48 قانون قدرت. رابرت گرین، ویست الفرست. قانون 43. روی قلب و اندیشه دیگران کار کنید. حکم. زورگویی واکنشی را ایجاد می کند که سرانجام به ضرر شما خواهد بود. باید به گونه ای آنها را اغفال کنید که به سوی شما حرکت کنند. فردی را که اغفال می کنید پنجه وفادارتان خواهد شد. روش اغفال این گونه است. روی روانشناسی و ضعف‌های فردیشان وارد عمل شوید. با تحت تأثیر قرار دادن احساسات و بازی با آنهایی که برایشان عزیز هستند یا از آن می ترسند. مقاومتشان را در هم شکنید. اگر اندیشه و قلب دیگران را نادیده بگیرید، تنفرشان از شما بیشتر خواهد شد. سرپیچی از قانون. اواخر حکومت لویی 15 همه فرانسه به شدت خواستار تغییر بودند. زمانی که نوه و جانشین انتخابی پادشاه لویی 16 با دختر 15 ملکه اتریش ازدواج کرد، فرانسوی ها به آینده کشور امیدوار شدند. عروس جوان ماری آنتوانت زیبا و سرشار از زندگی بود و بیدرنگ وضعیت دربار ناشی از هوسبازی های لویی 15 را تغییر داد. حتی مردم عادی که تا آن زمان ماری آنتوانت را ندیده بودند با هیجان از وی حرف می زدند. با معشوقه هایی که بر لویی 15 تسلط داشتند، نفرت در فرانسه رشد پیدا کرده بود و این مردم با عشق به ملکه جدید خدمت می کردند. در سال 1773، زمانی که ملکه جوان برای نخستین بار در خیابانهای شهر نمایان شد، جمعیت تشویق کننده پیرامون عرابه‌اش جمع شدند. او برای مادرش نوشت: چه خوشبختی بزرگی است وقتی در موقعیتی باشید که با بهای اندک توجه گسترده ای را از آن خود سازید. در سال 1774 با مرگ لویی 15 لویی 16 بر تخت نشست. ماری به محض ملکه شدن در کارهای مورد علاقه‌اش زیاده روی را آغاز کرد. دستور دادن، پوشیدن گران‌ترین پیراهن‌ها و جواهرهای آن سرزمین، پرهزینه ترین مدل موهای تاریخ که تزیینات روی موهایش 3 بالاتر از سرش بودند، برگزاری جشن ها و میهمانی های بالماسکه همیشگی. او هرگز اهمیت نمی داد که هزینه های هوسبازی هایش چگونه و توسط چه کسی پرداخت می شود. بزرگترین لذت ماری آنتوانت ایجاد و طراحی باغ خصوصی ادن در پیتیت تریانون بود. قصری بر زمین‌های ورسای با درخت‌های مخصوص. باغ‌های پیتیت تریانون با خزه‌هایی که به صورت دستی روی درخت‌ها و صخره‌ها کار شده بود تا حد ممکن طبیعی بود. برای بالا بردن حس و حال روستایی، ملکه زنان شیردوش را وادار کرد تا در محوطه از گاوهایی با ظاهر زیبا شیر بدوشند. رختشویان و پنیرسازهایی در محوطه بودند که لباس‌های روستایی خاصی پوشیده بودند و ملکه در طراحی آنها نقش داشت. روبان‌های ابریشمی دور گردن گله چوپانان بسته شده بود. وقتی ملکه به مزرعه‌ها نگاه می‌کرد، می‌توانست زنان شیردوش را ببیند که شیر را در ظرف‌های چینی ساخته شده در کارگاه‌های سرامیک سلطنتی می‌ریزند. برای گذراندن وقت او گل‌های باغ‌های پیرامون پتی تریانون را جمع می‌کرد یا به تماشای روستاییان محبوبش می‌نشست که کارهای اجباریشان را انجام می‌دادند. این مکان دنیای جداگانه شده بود، به انتخاب محبوب ملکه محدود می‌شد. با هر خواسته جدید بهای هزینه‌های پتی تریانون سر به فلک می‌کشید. اوضاع فرانسه نیز بدتر می‌شد. فقر و نارضایتی گسترش یافته بود. حتی درباریان ناراضی بودند. ملکه با آنها مانند بچه ها رفتار می کرد. تنها نور چشمی های ملکه مهم بودند که تعدادشان به تدریج کمتر و کمتر می شد. اما ماری آنتوانت به این موضوع اهمیت نمی داد. هرگز در سراسر حکومتش گزارشی از یک وزیر را نخواند. هرگز در این دوره به ایالت‌ها سر نزد و مردم را جمع نکرد. هرگز با پاریسی‌ها قاطی نشد و هیئتی از آنها را نزد خود نپذیرفت. او هیچ کدام از این کارها را انجام نداد، چون فکر می‌کرد مردم باید به او به عنوان یک ملکه توجه کنند و لزومی ندارد که آنها او را دوست داشته باشند. در سال 1784 ملکه درگیر جار و جنجالی شد. به عنوان بخشی از حقه دقیق گرانترین گردنبند الماس اروپا به نام او خریداری شد. در هنگام محاکمه حقه بازان زندگی پرخرج ملکه آشکار شد. مردم از مبلغ‌هایی که او صرف خرید جواهرها، لباس و برپایی رقص‌های بالماسکه کرده بود آگاه شدند. مردم به او لقب مادام کسری دادند و از آن پس ملکه مرکز ناراحتی در حال رشد مردم شد. هنگامی که در لوژ خود در اپرا نمایان شد، جمعیت او را هو کردند. حتی درباریان علیه ملکه بودند، زیرا زمانی که هزینه‌های سنگینش را بالا می‌آورد، کشور به سوی ویرانی می‌رفت. 5 سال بعد در سال 1789 رویداد غیرمنتظره‌ای رخ داد. آغاز انقلاب فرانسه. ملکه از این بابت نگران نشد و اجازه داد مردم شورش کوچک خود را داشته باشند. گویا فکر میکرد که به این زودی این شورش ها آرام میگیرد و او در رفاه زندگیش را ادامه میدهد. همان سال مردم ورسای را تسخیر کردند و خاندان سلطنتی را مجبور ساختند که قصر او را ترک کرده و در پاریس ساکن شود. این یک پیروزی برای شورشیان بود، اما برای ملکه نیز شانسی به شمار می آمد تا زخم‌هایی را که در مردم ایجاد کرده بود درمان کرده و با آنها ارتباط برقرار کند. اما او درس نگرفته بود. وقتی که قصر را ترک کرد و در پاریس ساکن شد، در سال 1792 این زوج سلطنتی به زندان فرستاده شدند. البته زمانی که شورش به صورت رسمی پایان سلطنت را اعلام کرد. سال بعد لویی 16 دادرسی شد و با مجرم شناخته شدن به پای گیوتین رفت، در حالی که ماری در انتظار چنین سرنوشتی بود، هیچ یک از دوستان پیشین او در دربار یا اعضای سلطنتی دیگر کشورهای اروپایی برای دفاع وی نیامدند. حتی اعضای خانوادهش در اتریش، از جمله برادرش که بر تخت سلطنت نشسته بود، کسی برای دفاع از او نیامد. او منفورترین فرد تاریخ شده بود و در اکتبر 1793 بدون پشتیبانی و گردنکشی از سرنوشت تلخش به پای گیوتین رفت. کادر هنر نفوذ ملایم. باد شمال و خورشید درباره اینکه کدام یک از آنها قوی ترند بحث می کردند. پس توافق کردند که هر یک از آنها که بتواند لباس های یک مسافر را از تنش درآورد، به عنوان نیروی قوی تر شناخته می شود. ابتدا باد شمال تلاش کرد، اما طوفان‌های شدیدش تنها باعث شد مرد لباس‌هایش را محکم‌تر به دور خود بپیچد و با شدیدتر شدن وزش باد، سرما مرد را وادار کرد که لباسی اضافی به تن کند. سرانجام باد خسته شد و در برابر خورشید تسلیم شد. خورشید با گرمایی متعادل تابید و باعث شد مرد کت رویی خود را درآورد. آنگاه گرمایش شدیدتر و تحمل‌ناپذیر شد، به گونه ای که مرد همه لباسهایش را درآورد و برای آبتنی به رودخانه‌ای در آن نزدیکی رفت. نفوذ کردن بسیار کارآمدتر از زور است. داستان‌ها اسکوپ قرن ششم پیش از میلاد. تفسیر ماری آنتوانت از همان اوایل خطرناک‌ترین رفتارها را داشت. به عنوان پرنس اتریش همواره از وی چاپلوسی می‌شد و به عنوان ملکه آینده دربار فرانسه او مرکز توجه همه بود. او هرگز یاد نگرفت که دیگران را جذب کرده و خوشنود سازد تا با روان شخصی آنها هماهنگ شود. تفسیر ماری آنتوانت از همان اوایل خطرناک‌ترین رفتارها را داشت. به عنوان پرنس اتریش همواره از وی چاپلوسی می‌شد و به عنوان ملکه آینده دربار فرانسه او مرکز توجه همه بود. او هرگز یاد نگرفت که دیگران را جذب کرده و خوشنود سازد تا با روان شخصی آنها هماهنگ شود. او هرگز ناچار نشد که از روش محاسبه و ضریب یا هنر متقاعدسازی وارد عمل شود. در نتیجه مانند همه افرادی که از ابتدا مورد توجه هستند، به صورت هیولای بیاتفه رشد کرد. ماری مرکز نارضایتی سراسر کشور شد، زیرا کسی که تلاشی برای فریفتن یا متقاعدسازی شما نمی کند بسیار عصبانی کننده است. حتی اگر این کار فقط با هدف فریب باشد و تصور نکنید که او نمایانگر عصر گذشته یا حتی فردی نادر است. نمونه ای او در این دوره بسیار هستند. چنین افرادی که در حباب خودشان زندگی می کنند. نگوی احساس می کنند که شاه یا ملکه به دنیا آمدند و جلب توجه حق آنهاست. آنها به طبیعت فرد دیگر اهمیت نمی دهند، بلکه با خودپسندی و حق به جانبی مانند ماری آنتوانت دیگران را له می کنند. آنها که در کودکی نور دیده و ناز پروردند. در بزرگسالی هنوز بر این باورند که همه چیز از آن آنهاست و هرگز تلاشی برای جذب کردن، فریفتن یا متقاعد ساختن دیگران انجام نمی دهند. در حوزه قدرت چنین رفتارهایی خطرناک است. همیشه باید با اطرافیان تعامل داشته باشید. ویژگی هایشان را بسنجید و حرف هایتان را برای اغوا و فریب آنها تغییر دهید. این کار نیازمند انرژی و هنر است. هر اندازه بالاتر باشید، نیاز بیشتری به هماهنگی با قلب و فکر افراد پایین تر از خود و ساختن پایه های حمایتی برای حفظ خیشتن در اوج دارید. بدون چنین حمایتی قدرت شما متزلزل شده و با کوچکترین تغییر سرنوشت افراد پایین تر از شما در سقوط شما از قدرت با شادی همکاری خواهند کرد. کادر افرادی که دنیا را تغییر دادند با کاربر رهبر به این نقطه نرسیدند، بلکه آنها روی مردم تأثیر گذاشتند. کاربر رهبران روشی تمهیدی است و تنها به نتیجه های جنبی می رسد، اما تحریک هوش چهره دنیا را تغییر می دهد. ناپلئون بناپارت. پیروی از قانون. در سال 225 میلادی چوکو لیانگ، استاد راه برد و وزیر ارشد حاکم شو در چین باستان، در موقعیت خطرناکی قرار گرفت. پادشاهی وی حمله همه جانبه از شمال به سوی آنها تدارک می دید. ولی خطرناکتر از آن اتحاد پادشاهی وی با ایالتهای وحشی جنوب بود که توسط شاه منینگو حکومت می شد. چوگو لیانگ باید این تهدید دوم را سرکوب می کرد پیش از آنکه به پیروزی علیه وی در شمال امیدوار باشد. در حالی که چوگو لیانگ برای مقابله با وحشیان جنوب آماده می شد، مرد زیرکی در اردوگاه به او پیشنهادی داد. او گفت برقراری آرامش در حکومت با زور ناممکن است. شاید لیانگ منگیو را سرکوب می کرد، اما به محض راهی شدن به سوی شمال برای سرکوبی وی منگیو دوباره حمله می کرد. این مرد گفت بهتر است بر قلب‌ها پیروز شوی تا بر شهرها. بهتر است با قلب‌ها به جنگی تا با اسلحه ها. امیدوارم در پیروزی بر قلب‌های این مردم موفق شوی. چوکو لیانگ پاسخ داد تو افکار مرا می خوانی. همان گونه که لیانگ تصور می کرد، منگو حمله قدرتمند تدارک دیده بود. اما لیانگ دامی پهن کرد تا پخش گسترده ارتش منگیو را تسخیر کند، از جمله شاه. او به جای تنبیه و اعدام زندانیان، سربازان را از شاه جدا کرد. قل و زنجیرهایشان را باز کرد. با غذا و شراب از آنها پذیرایی کرد و آنگاه برایشان سخنرانی کرد. او گفت شما مردان شریفی هستید. میدانم که والدین، همسران و فرزندانی دارید که در خانه چشم به راهتان هستند. بیشک برای شما اشک می‌ریزند. می‌خواهم شما را آزاد سازم تا نزد ایشان برگردید. مردان با چشمانی اشک‌آلود از لیانگ تشکر کردند. آنگاه لیانگ پیامی برای منگیو فرستاد و پرسید اگر تو را آزاد کنم چه می‌کنی؟ و شاه پاسخ داد ارتشم را جمع‌آوری می‌کنم و به شدت به سوی تو روانه می‌سازم. اگر بار دوم مرا دستگیر کنی در برابر تو تعظیم خواهم کرد. شاه نه تنها منگیو را آزاد کرد، بلکه یک اسب و زین به وی داد. ارتشیان که از این کار عصبانی شده بودند دلیلش را پرسیدند. لیانگ به آنها گفت به همان راحتی که میتوانم چیزی را از جیبم درآورم میتوانم این مرد را دستگیر کنم، اما میخواهم قلبش را به دست آورم. با این کار صلح خود به خود بر جنوب حاکم میشود. منگیو همان گونه که پیشتر گفته بود بار دیگر حمله کرد، اما افسرهای ارتش او که لیانگ برخورد خوبی با آنها داشت علیه وی شورش کردند. او را دستگیر کرده و نزد لیانگ آوردند و لیانگ باز مانند پیش پرسش خود را تکرار کرد. منگیو پاسخ داد که دستگیری وی جوانمردانه نبوده و افسرانش به وی خیانت کردند. او خواستار جنگ شد و گفت اگر برای بار سوم دستگیر شود در برابر لیانگ تعظیم خواهد کرد. در ماه‌های آتی لیانگ با زرنگی بارها او را دستگیر کرد. بار سوم، بار چهارم و پنجم. در هر وضعیت سربازان منگیو بیشتر و بیشتر ناراضی می‌شدند. لیانگ با آنها با احترام برخورد می‌کرد. آنها حس جنگیدن را از دست داده بودند. اما هر بار که چوکو لیانگ را از من یا میخواست اطاعت کند او بهانه‌ای میآورد. شما حق زدید. بدشانسی آوردم و غیره. اگر بار دیگر مرا دستگیر کنید قول میدهم قسم میخورم به شما خیانت نکنم. و به این ترتیب لیانگ به او اجازه رفتن داد. وقتی منگیو را برای ششمین بار دستگیر کرد بار دیگر پرسشش را مطرح کرد. و شاه پاسخ داد اگر برای بار هفتم مرا دستگیر کردید به شما وفادار خواهم ماند و هرگز شورش نخواهم کرد. لیانگ پاسخ داد بسیار خوب، اما اگر دوباره تو را دستگیر کنم تو را آزاد نخواهم کرد. و در این زمان منگیو و سربازانش و حکومت ووگ ناحیه دور از پادشاهیشان فرار کردند. با چندین بار شکست در برابر لیانگ تنها یک امید برایش بر جای مانده بود. باید از سلطنت ووگ از شاه ووگ توگو کمک می‌خواست که ارتش بی‌رحم و قدرتمندی داشت. سلحشوران ووگ زرهی بر تن داشتند از پیچنده‌های تاک، خابیده شده در روغن با بافتی محکم و نفوذناپذیر. وقتی منگیو به ووگ پناه برد، او ارتش قدرتمند را علیه لیانگ راهی ساخت و این بار گویا سیاستمدار بزرگ ترسیده بود و به افرادش دستور عقب نشینی عجولانه داد. اما او فقط ووگ را به سوی تله می‌کشاند. افراد شاه را در دره تنگیر انداخت و آتش را از هر سو به سوی آنها روانه ساخت. با رسیدن آتش به سربازان کل ارتش ووتوگو شعله بر شد. روغن موجود در زره آنها به شدت قابل اشتعال بود و همه آنها نابود شدند. لیانگ حمله را به گونه‌ای ترتیب داده بود که منگیو و افرادش از قتل عام دره جدا بمانند و شاه برای بار هفتم خود را گرفتار دید. پس از این قتل عام لیانگ نمی‌توانست تحمل کند که بار دیگر با زندانیش روبرو شود. او پیکی نزد شاه گرفتار شده فرستاد. او مرا مأمور کرده تا تو را آزاد سازم تا ارتش دیگری علیه او ترتیب دهی. اگر می توانی و بار دیگر بخواهی او را شکست دهی. شاه گریان بر زمین افتاد. چهار دست و پا به سوی با گریه گفت وزیر بزرگ، تو سرور بهشتی. ما مردان جنوب هرگز در برابر حکومت شما مقاومت نخواهیم کرد. لیانگ پرسید اطاعت می‌کنی؟ گفت من پسرانم و نوادگانم نسبت به عالی جناب و بخشش زندگیمان متحول شده ایم. چگونه می توانیم اطاعت نکنیم؟ لیانگ با میهمانی بزرگ منگیو را تحکریم کرد. او را دوباره بر تخت نشاند. سرزمین های فتح شده را به حکومتش برگرداند و آنها با ارتش خود به سوی شمال برگشتند. و لیانگ هیچ زوری تحمیل نکرد و هرگز برای جنگ باز نگشت، زیرا نیازی به این کار نداشت و منگیو وفادارترین یار او شد. تفسیر: چوکو لیانگ دو انتخاب داشت. با یک حمله ناگهانی وحشی‌های جنوب را شکست دهد یا صبورانه و به آرامی منتظر بماند تا آنها را به سوی خود بکشاند. بیشتر افرادی که از دشمنان خود قدرتمندترند گزینه نخست را انتخاب می‌کنند و هرگز دومی را در نظر نمی‌گیرند. اما قدرتمندان واقعی به دورتر می‌اندیشند. شاید گزینه نخست سریع و آسان باشد، اما با گذشت زمان احساسات بدی در قلب شکست خوردگان ایجاد می کند و ناراحتی آنها به نفرت تبدیل می شود. چنکینه شما را به نابودی می کشاند. شما انرژی خود را برای کچخیالی در حال رشد و وضعیت دفاعی که به دست آورده اید از دست خواهید داد. گزینه دوم البته سخت‌تر است، اما نه تنها برای شما آرامش فکری به همراه دارد، بلکه دشمن بلقوه را به یک ستون حمایتی برای شما تبدیل می کند. در تمامی برخوردهایتان یک گام به عقب بردارید و زمانی را برای محاسبه و متناسب شدن با وضعیت روان و ساختار احساسی هدفتان صرف کنید. به کارگیری فشار تنها مقاومت آنها را شدیدتر می سازد. برای بیشتر مردم قلب همه چیز است. آنها مانند بچه ها هستند و با احساساتشان کنترل می شوند. برای نرم کردن آنها بخشش را جایگزین خشونت سازید. روی ضعف‌های اساسی آنها و همچنین عشق، ترس، خانواده و غیره کار کنید. با آرام ساختن آنها دوستی همیشگی و یارانی به شدت وفادار خواهید داشت. دولت‌ها بشر را گروهی می‌بینند، اما مردان ما یک دست نیستند. آنها قالب ندارند و منفرد هستند. پادشاهی ما بر پایه فکر هر یک از آنهاست. هفت ستون هوشیاری، تی ای لورنس، 1888 تا 1935. کلیدهای موفقیت. در بازی قدرت توسط افرادی محاصره شده اید که هیچ دلیلی برای کمک کردن به شما ندارند، مگر اینکه این کمک به سود آنها هم باشد. و اگر چیزی برای جلب رضایت آنها نداشته باشید، آنها را عصبانی می‌سازید، زیرا در وجود شما جز یک رقیب و تلف کننده وقت چیزی نمی‌بینید. افرادی که بر این بی احساسی رایج غلبه می کنند همان هایی هستند که کلید گشایش قلب و فکر غریبه ها را می یابند. آنها را به سوی خود می کشانند و اگر لازم باشد آنها را نرم می سازند. اما بیشتر مردم هرگز این جنبه بازی را نمی آموزند. در دیدار با فردی جدید به جای یک قدم عقب ایستادن و بررسی چیزی که آن فرد را بیگانه می سازد درباره خودشان صحبت می کنند و مشتاق هستند که قدرت و پیش‌داوری های خودشان را داشته باشند. شاید آگاه نباشند اما با این کار در حال شکل دادن یک دشمن و یک فرد مقاوم هستند. زیرا هیچ حسی ناراحت کننده تر از این نیست که شخصیت شما نادیده گرفته شود و روان شما پذیرفته نشود. این موضوع شما را بی‌روح و رنجیده خاطر می سازد. به یاد داشته باشید کلید متقاعد ساختن دیگران نرم کردن و شکست دادن آرام آنهاست. با روشی دو سویه آنها را اغفال کنید. روی احساساتشان کار کنید و ضعف‌های عقلایی آنها را به بازی بگیرید. در هر دو حالت هوشیار باشید که چه چیزی آنها را از دیگران جدا می سازد. روانشناسی شخصی و چه چیزی آنها مانند دیگران است. واکنش‌های احساسی اولیه. احساسات نخستین را هدف قرار دهید. عشق، نفرت و حسد. با تحریک احساسات قدرت کنترل آنها کم می شود و در برابر شما راحت تر متقاعد می شود. زمانی که چوکو لیانگ می خواست جنرال مهمی از حکومت رقیب را از اتحاد با ساو ساو که دشمن وحشتناک لیانگ بود منصرف سازد، از سنگدلی ساو ساو نگفت یا در زمینه های اخلاقی او را زیر سوال نبرد، بلکه بیان کرد که ساو ساو در حقیقت به دنبال همسر زیبا و جوان جنرال است. این موضوع جنرال را از درون منقلب ساخت و او با لیانگ همراه شد. ماو تسه‌تونگ نیز همیشه احساسات مردم را جذب می‌کرد و به سادگی حرف می‌زد. با بررسی بهتر او متوجه می‌شوید که در سخنرانی‌هایش بیشتر استعاره‌های درونی به کار می‌برد. امیال عمیق مردم را صدا می‌زد و آنها را تشویق می‌کرد که دلسردی‌هایشان را در جلسه‌های عمومی خالی کنند. او به جای بحث درباره جنبه‌های عملی یک برنامه خاص، بیان می‌کرد که چه اندازه آن برنامه برایشان ابتدایی است و تا این سطح آن را پایین می‌کشانید. فکر نکنید که این روش فقط در مورد افراد تحصیل نکرده و بی‌سواد عملی است، بلکه روی همه کارایی دارد. همه ما فانی هستیم و سرنوشت دردناکی را در پیش داریم و همه ما خواهان دلبستگی و تعلقات هستیم. با برهم زدن این احساسات قلب‌های مردم را تسخیر می‌کنید. بهترین روش برای این کار تحریک‌های احساسی است. از همان نوعی که چوکولیانگ با غذا دادن و آزاد ساختن زندانی هایی که انتظار بدترین ها را داشتند خلق می کرد و با تحریک درون آنها قلبشان را نرم می کرد. چه این کارهایی انجام دهید؟ مردم را ناامید کرده سپس آنها را آرام سازید. اگر آنها منتظر درد باشند شما به آنها لذت بدهید. قلبهایشان را به دست آورید. در حقیقت ایجاد شادی از هر گونه برای شما موفقیت آمیز است. زیرا از شدت ترس می‌کاهد و امنیت را تشدید می‌کند. رفتارهای نمادین به طور معمول برای همدردی و حسن نیت کافی هستند. برای نمونه در حالت فداکاری و ایثار نمایشی است که در آن شما مانند اطرافیانتان رنج می‌کشید و باعث می‌شوید که آنها شما را با خود یکی بدانند. حتی اگر رنج شما نمادین و اندک و رنج آنها واقعی باشد. وقتی وارد گروهی می شوید حسن نیت خود را نشان دهید و کارهای خشن بعدی گروه را نرم و ملایم سازید. زمانی که تی ای لورنس در جنگ‌های جهانی اول در بیابان‌های خاورمیانه با ترک‌ها می‌جنگید باوری داشت. به نظر او جنگ‌های قاره‌ای ارزش خود را از دست داده بودند. سربازان قدیمی در ارتش‌های بیشمار زمان در ارتش‌هایی که همه به او به عنوان یک مهره بی‌روح دستور می‌دادند گم شده بودند. لورنس می‌خواست این وضعیت را عوض کند. برای او فکر هر سرباز قلمرویی بود که باید تسخیر می‌شد. یک سرباز پایبند با انگیزه روانشناسانه سخت‌تر و خلاقانه‌تر از یک عروسک دستی می‌جنگد. درک لورنس در دنیای امروز واقعیت بیشتری دارد. دنیایی که بیشتر ما احساس بیگانه بودن، ناشناخته بودن و بدگمانی نسبت به اختیارهایمان داریم. همه چیزهایی که باعث می شود قدرت روشنی آشکار شود و نیروهایی به میان آید که نتیجه های معکوس و خطرناکی دارد، به جای فریب سربازان بیروح کاری کنید که افراد شما با دلیلی که آنها را در این فهرست قرار داده اید خانه شده و به هیجان آیند. با این کار نه تنها کار شما آسان تر می شود بلکه فرصت بیشتری برای فریب آنها در اختیارتان می گذارد. برای این کار باید بر روانشناسی شخصی آنها کار کنید. هرگز با این تصویر احمقانه پیش نروید که اگر روشی روی یک فرد کارایی دارد به طور حسب روی فرد دیگر نیز همین گونه است. برای یافتن کلید انگیزش آنها نخست باید به حرف آیند. هر اندازه بیشتر حرف بزنند، بیشتر علاقه و نفرت‌هایشان آشکار می‌شود. اهرام و دسته‌هایی که می‌توانید آنها را به حرکت درآورید. سریع‌ترین روش برای به دست آوردن افکار دیگران با نمایش است و ساده‌ترین روش ممکن این است که بدانید یک عمل برایشان چه اندازه مفید خواهد بود. سود شخصی قوی‌ترین انگیزه است. یک دلیل بزرگ ممکن است افکار را تسخیر کند، اما با خوابیدن هیجان اولیه علاقه تضعیف می‌شود، مگر اینکه چیزی برای به دست آوردن وجود داشته باشد. سود شخصی اساس محکم‌تری است. دلایلی که بهتر عمل می‌کنند. پوشش خوبی برای پوشاندن سود شخصی وقیحانه به کار میبرند. عذر گمراه کننده است، اما سود شخصی موضوع را پشتیبانی میکند. بیشتر هنرمندان، روشن فکران و افرادی که طبع شاعری دارند در جذب افکار مردم بهتر عمل میکنند. به این دلیل که باورها به وسیله کنایه و تخیل آسانتر در میان گذاشته میشوند. به همین دلیل همیشه حضور دست کم یک هنرمند یا اندیشمند در کنارتان سیاست خوبی است. کسی که میتواند به راستی افکار مردم را جذب کند. پادشاهان همیشه یک استبل نویسنده در مزرعه دارند. فردریک بزرگ ولتر را داشت تا زمانی که با هم درگیر شده و جدا شدند. ناپلئون گوته را داشت. برعکس، بیگانگی ناپلئون سوم از نویسندگانی چون ویکتور هوگو که از سوی ناپلئون از فرانسه تبعید شده بود، باعث غیر مردمی شدن وی و در نهایت سقوط او شد. به همین دلیل بیگانه ساختن افرادی که بیان قدرتمندی دارند و با آن میتوانند آرامش و هیجان خلق کنند کار خطرناکی است. جانبازی های زیادی بیاموزید. هر اندازه پایه حمایت شما پهن‌تر باشد، قدرت شما محکم‌تر است. با آگاهی از اینکه یک روح بیگانه و ناراضی می‌تواند آتش نارضایتی را شعله ور سازد، لویی 14 مطمئن شد که برای پایین‌ترین افرادش عزیز باشد. شما نیز باید همیشه در هر سطحی افرادی را داشته باشید. زمانی پیش خواهد آمد که نیازمند آنها می‌شوید. کادر، تصویر ذهنی، سوراخ کلید. مردم با ساختن دیوار می‌خواهند شما را بیرون نگه دارند. هرگز با زور راه خود را به آن سوی دیوار باز نکنید. با این کار درون دیوار دیوارهای بیشتر می‌یابید. در این دیوارها درهایی وجود دارند. درهایی به قلب و فکر مردم. و این درها سوراخ کوچکی برای کلیدها دارند. به این سوراخ کلیدها با دقت بنگرید و کلید گشاینده در را بیابید. با این کار به خواسته آنها دسترسی پیدا می‌کنید و هیچ اثر زشتی از ورود اجباری بر جای نمی‌ماند. سند. به نظر من مشکل‌های متقاعد ساختن در قلب فرد متقاعد شده نهفته است. به این هدف که حرفهایم را در آن ثبت کنم. به همین دلیل کسی که پیش از دستیابی به قدرت برای متقاعد ساختن تلاش کند، باید به دقت احساسات عشق و نفرت پادشاه، آرزو و ترس‌های پنهانش را بررسی کند تا بتواند قلبش را تسخیر کند. هان فی تسو، فیلسوف چینی قرن سوم پیش از میلاد. استثناء. هیچ استثنایی در این قانون وجود ندارد.